اتفاقاتی که هم از جانب پرسپولیسیا هم از جانب تراکتوریا شاهدش هستیم معلوم نیست اصلا از که شروع شده، یعنی تا یادمون میاد بوده و هیچ کدوم از طرفینم حاضر نیستن تمومش کنن. به اینا میگی چرا فوش میدی؟ میگن مگه یادتون نیست دفعه قبل اونا شروع کردن؟ به اونا میگیم چرا شما قبلش فوش دادین که اینا الان فوش بدن؟ میگن نه ببین اونا قبلش فوش دادن که ما بعدش فوش دادیم، الان اونا دارن فوش میدن، بازی بعدی قطعا ما با فوشای سنگینتری جبران میکنیم. خلاصه که هیچ کدوم از طرفین حاضر نیستن تمومش کنن، هر دو طرف هم میگن همینه که هست. این داستان متاسفانه نقطه پایانی فعلا که نداشته. آقای زنوزی مصاحبه کردن طوفانی و همه رو از دم شستن گذاشتن کنار، گفتن که من به آقای تاج زنگ زدم و باهاشون صحبت کردم که شما میبینید و میدونید دارن سر تیم ما رو میبرن، و آقای تاج هم برگشتن گفتن خودتون بشینید با داورا حرف بزنید. واقعا جدی میفرمایین؟ یعنی هر تیمی خواست بازیشو ببره میتونه با داور ببنده که بازیو براش در بیاره؟ اگه این ادعا درست باشه به نظرم تیمایی که خوب نتیجه نگرفتن امتحانش ضرر نداره ها. ما دیگه کم کم وی ای آر رو خاموش کنیم، شما هم ادامه اینجا شب نیست رو بشنوید.
خب 32 دقیقه از بامداد دوشنبه هشتم دی گذشت و بریم به سراغ بخش ورزشون بعد از صحنه‌هایی که توسط امیرحسین فخری به وی آر رفته بود. استقلال شب گذشته باخت و خیلی کارش سخت شد و توجه به
کورس جامون دیگه جلوی
نتیجه گرفتن تیم‌های صدر جدول به خصوص مثلا سپاهانی که محرم نویدکی اولش یه جوری لقومت که اصلا گفتم آقا محرم به هفته چهارم نمیرسه، ولی 8 تا برد پشت سر هم 24 امتیاز و یهو آورد اصلا کند و با 30 امتیاز حتی بازی های عقب افتاده جلو افتاده هر چی هم اصلا هر اتفاقی هم بیفته قهرمان نیم فصل شد تیم سپاهان. استقلال شب گذشته که باخت آقای ساپینتو زمین رو بهونه کرد و گفتش که ما چون تاکتیکمون رو زمینه نمیتونستیم بازی بکنیم، اما ببین همین پرسپولیس هم تو همین زمین برد
دقیقاً.
خب و آقا اصلا زمین بد
شرایط دیگه برای همه است،
برای همه است. آقای تارتار توی کنفرانس قبل از بازی گفته بود که زمین ورزشگاه شهر قدس خرابه و ما تاکتیکمون رو عوض میکنیم، ما نمیتونیم رو زمین بازی بکنیم، و دیدیم که اصلاً گلگوهر از دم دروازه اصلا بازی سازی نمی کرد، یعنی از دم دروازه می زدن جلو که ته تهش هم باز روی ارسال حالا کاشته بود، روی ارسال بالاخره به گل رسیدن. اما اصرار آقای ساپیندو به بازی رو زمین که خب جزء اصلا علاقش هم هستش باعث شد که به قول خودش استقلال مثلا با 3-4 ضرب بیشتر بتونه توپ رو برسونه به دروازه. در صورت استقلال این بازی رو واگذار کرد تا با همون 22 امتیاز بمونه، و استقلال اگر این بازی رو می برد تازه بازی عقب افتاده سپاهان هم می برد تازه به پرسپولیس می رسید و تازه به سپاهان هم نمی رسید. ولی با این روزها الان خیلی دیگه کار استقلال سخت شد که حالا چون اگه مثلا من یعنی که حالا مثلا تیما دیگه خوب نتیجه نگیره، ولی خب پرسپولیس با عثمار نباخته،
هرچند برد خیلی خوب اقتصادیست، ولی واقعا عثمار هم به نظرم از زیرکیش تو این شرایط حداقل ها را یعنی با حداقل گل هم داره میبره. پرسپولیس خیلی متفاوت شده استقلال، ولی حالا المحرق بازیش خیلی جلوی المحرق خوب بازی کرد
همین دیگه،
ولی بازی دیشب شب گذشتهش واقعا چنگی به دل نزد. حالا از کورس هم جا موند، ولی باید ببینیم که در ادامه چی میشه دیگه. ما حالا مثلا من تو 442 با خود رئیسی صحبت میکردم پیمان یه جمله گوگو آره ما حالا یه نیم فصل رو داریم راجع به تراکتور، من همین صحبت مطرح کردم به نظر جمهوری نه البته که نمیشه نیم فصل دوم رو هم نادیده گرفت، به هر حال 15 تا بازیه و هزار و یک اتفاق، ولی انتظار از استقلال این نبود، ولی عثمان از اون طرف بسیار عالی کار کرده، محرم هم که کارش درسته. شاید تنها نکته تاریک داستان همین داستان تراکتور و پرسپولیس بوده و حواشی که پیش آمده و
من امین کاری ندارم که شفاف سازی در فوتبال ما بعد اتفاق بیفته. خب آقای زنوزی هم به حال قابل احترامه و جز کساییه که داره با پول شخصی هزینه میکنه و هیچکی نمیاد تو این فوتبال زیانده خرج کنه. ما داشتیم پولدارای اومدن و یه سال دو سال تیمداری کردن دادن رفت به لواش بخشیدن، ولی آقای زنوزی به قول خودش به خاطر مردم شهرش به خاطر همزبانانش اینا صحبتای خودشه ها مونده بدار. منتها ببین ما همینجوری فوتبالمون نزده میرخصه، خب ما همینجوری سکوهامون متاسفانه
مشکل
توسط بعضی از افراد سمی که فقط میان سمپاشی بکنن تو ورزشگاه ها همینجوری سمی و آلوده شده. خب این اظهار نظرها اونم روی آنتن زنده تلویزیون میتونه یه ذره اوضاع فوتبال ما رو خراب بکنه، به خصوص هواداران باشگاهی مثل تراکتور که اصلا خب خیلی آتیشیان ارق دارن و وقتی که میبینن آقا رأس تیمشون اینجوری شاکیه خب به هر حال بعضیاشون میان و امیدوارم که ولی باید چش پیدا نکنه،
ولی باید پاسخ همش داده بشه دیگه، حرفایی که ایشون زد بالاخره باید یه پاسخی هم براش داده بشه، به هر حال اگر ایشون خلاف واقع گفته یا اگر
حالا آقای سلطانی فر با پسرش آره. شکایت کردن آقای حدادی شاکی شده، آقای خبیری شاکی شده،
خب اینا باید همش خب رسیدگی بشه
آره، رسیدگی بشه و صحبت‌های آقای زنوزی رو به نظرم بعد بیان پاسخش رو به قول تو بدن
آره.
اما از یه طرفم میگم این جوت یه ذره بد شد الان. خب یادته که بعد از اون خورد دعوایی که بازی پرسپولیس و سپاهان قدیم زدن مثلا شیشه ماشین خبرنگار، سپاهان و پرسپولیس دیگه تو اصفهان یا تو تهران با هم دیگه خیلی دیگه رفتن تو کل. خب این بده که الان مثلا باشگاهی مثل پرسپولیس در تبریز هم بخواد دوچار مشکل بشه آره. و بازی از اون فرم فوتبالیش بخواد در بیاد،
بالاخره باید طرفین کوتاه بیان به قول معروف دیگه، زمین چمن نباید این دعوا باشه، ولی بیرون هم اصلا پیمان این داستان بیانیه دادن و مصاحبه کردن من نمیگم هیچ جای دنیا ما نداریم، آقا هر کی سر جای خودش تیم خودش، اگرم اشتباهی اگرم موردی هست به هر حال راهکار قانونی هست، ارکان قضایی فدراسیون هست، میشه این کارو انجام داد، ولی نمیدونم دیگه واقعا چه مدلی. حالا خب رأی سنگینی هم برای تراکتور در واقع صادر شد که بازیش
بدون تماشاگر آره این رأی هم رأی سنگینی بود و اصلا علت شاکی شدنش
آره چون مثلا
همین بود دیگه،
خود عزیز رو آنتن میگفتش که تو بازی که ما مثلا میهمان پرسپولیس بودیم هم رأی رو به دو طرف دادن، حالا بعد من اینو گفتم که خب این انگه عجیبه اگر اینجوریه باید این اتفاق تکرار میشد، بعد از چند تا از بچه خبرنگار پرسیدم گفتن که نه توی اون بازی 50-50 بوده، یعنی درسته که تراکتور در واقع میهمان تهران بوده میهمان پرسپولیس بوده، ولی چون 50-50 بوده و از دو طرف بوده این رأی در واقع رأی کمیته انضباطی اونجا برای هر دو تیم بوده، پاسخی بود که حالا بچهای خبرنگار ورزشی به من دادن، ولی به هر حال باید شفاف بیان بشه دیگه، به نظرم همین رو هم اگر علتش بوده باید بیاد کمیته انضباطی بگه آقا ما به این دلیل اونجا این کارو کردیم، دو طرف داریم که مثلا این و این و این اینجا هم به خاطر اینکه به هر حال میزبان بودن. اما یه اتفاقی هم که افتاد به هر حال این که کریم باقری بازیکن فوق محبوب کشور هست اونجوری در واقع باهاش برخورد شد، باید یه در واقع یادی هم بکنیم از حرکت خودرزی، به هر حال اومد توی اون فضای ملتهب تبریز و قضیه باشگاه تراکتور به هر حال اومد یه عذرخواهی کرد از کریم باقری، این هم به هر حال شایسته تقدیر بود.
آره خیلی سوال پرسیدن در مورد رامین و جلالی. آقای ساپینتو بعد از بازی گفتش که رامین رضاییان اومده به من گفته که من میخوام برم و منم رامینو خیلی دوستش دارم و دوست داشتم که باشه، ولی الان بهش نمیتونم بازی بدم چون که ساله هردانی داره خوب کار میکنه تو راست کات
تو خبرنگار
رامین راسته دیگه
راست
رامین راست داره از اون برای قصه از اون برای قصه خبرنگار زنگ زده به رامین رضاییان گفته کجایی؟ گفته تو خونه دارم بازی استقلال میبینم. گفته ساپینتو همچین حرفی زده. رامین رضاییان هم در نهایت احترام گفته که تعجب میکنم، من آقای ساپینتو به مدیر برنامه من گفته که اگر میخواد میتونه جدا بشه. بعد من اصلا بهش نگفتم که من میخوام برم، فقط من رفتم بهش گفتم که آقا اگر به من بازی نمیرسه، اگر نمیخوای، اگر اعتقادی به من نداری، من برم. اینو بهش گفتم. و حالا این که حالا بالاخره چه جوری بوده قصه خلاصه، آره
ولی یه چیزی هم هست بهمان، به هر حال سال جام جهانیه و حتما رامین رضاییان هم این حداقل از نظر خودش برای خودش این برنامه رو داره که به عنوان کسی که بتونه آخرین جام جهانیش باشه بازی بکنه، و طبیعی است که دلش میخواد توی تیمی باشه که بازی بکنه. یه صحبتایی هم 3-4 روز قبل راجع به نزدیک شدن رامین به سپاهان بود و اینها.
بله همین هست.
به نظر میرسه که باید کار رامین رو با استقلال تموم شده بدونیم و تعارف هم نداریم که ساله هردی داره بی‌نظیر بازی میکنه توی اون پست و ساپینتو هم چرا باید به ترکیب تیمه که داره خوب کار میکنه دست بزنه. من احساسم اینه که رامین از استقلال میره، حالا باید ببینیم چی میشه.
حالا ته تهش یه جمله گفته که ظاهرا آقای ساپینتو من رو نمیخواد، یعنی حالا این شکلی شده. که من امشبم حالا به دوستانمون که حالا توی باشگاه سار بودم بودم آقا خوبه که آقای تاجانی ها بیاد دعوتش بکنه رامین رضاییان رو و حرفاش رو بشنوه، نه برای ارائه پاره ای از توضیحات اندرسا. سیاوش یزدانی چه مصاحبه ای
کرد،
باعث ناراحتی استقلالی ها شد. البته از اون برای قضیه هم بعضی از هوادارهایی که از حواشی استقلال خبر دارن بهش حق دادن. سیاوش یزدانی گفت 4 سال در انتظار یک همچین بازی بودم به عشق این که در قالب یک تیم دیگه بیام و استقلال رو ببرم، میخوابیدم و بیدار میشدم. که خب تا اینجاش خیلی برای هوادار استقلال سنگین بود، کسی که رو سکوهای استقلال تشویق میشد، کسی که ستون بود دفاع آخر استقلال رو زمان فراد مجیدی، حالا الان میاد میگه که من چقدر خوشحالم. البته گفت این تلخترین و شیرینترین بازی من بود.
ببین عالم حرفه‌ای هم چیزا رو برنامه می‌داره دیگه، الان برای تیم دیگه بازی می‌کنه.
بحث مال این بود که به هر حال ما خیلی داشتیم، بازیکن خیلی زیاد داشتیم که استقلال و پرسپولیس بوده برده و او اینجوری نیومده بگه. متأ بسش با کسانی بود که یک تعداد آدمی بود که الان چون خودش اسم نیاورده منم اسم نمیارم، میگه که یه تعداد از کسانی که الان توی کادر فنی استقلال هستند، خب دیگه حالا فکرم متوجهی به جز بوریا غفوری، گفته که اون موقع زیراب منو زدن و زیر مجیدی رو جارو کردن، زیرا به من رو زدن و اینا، که جالب بود
حسینی هم زدن.
آره که میگفتش که آقای حسینی دیدی موقعی که من که تو که کاپیتان بودی فهمیدی زیرا به من رو زدن، هیچی نگفتی و حالا الان زیرا به خود. بعد بهش گفتن که چرا سمت نیمکت استقلال نرفتی، گفت من کسی رو نمیشناسم که برم سمت نیمکت استقلال. خب در صورتی که خب حداقل تو کادر فنی به جز بوریا که حالا موقع بود یکی دوتا هستن، بله، که میتونه بره باشون سلام علیکم بکنه. در از صورت این هم حواشی استقلال گلگهر بود و گلگهریان که تو رختکن جشن و پایکوبی و اینا گرفتن و حال استقلال رو بردن دیگه.
اینم بگیم که استقلال خوزستان هم علارغم همه مشکلاتی که داره و اون بی پولی ها واقعا خوب بازی کرد، زباهن 2-0 برد توی هفته که گذشت. بله، بله. به نظر میرسه که باید یه استقلال خوزستان متفاوت هم ببینیم، خودشو تا 11 جدول هم آورد بالا. و من اینو بگم پیمان، به نظرم مثل رفسنجان رو باید باش خدافظی بکنیم از همین نیم فصل. تنها تیم تک امتیازی توی جدول،
آخه یه نیم فصل مونده و مشابه جباری هم تازه اومده، دوتا بازی رو نیم کرد بوده. ببینیم، هیچی معلوم نیست،
یه حدسیات دیگه اینا،
من نمیدونم. مشابه جباری خیلی جای حساسی وایساده، چون مشابه جباری وقتی که از استقلال رفت و آقا من تیمو قهرمان کردم فلان، مثلا حق من بود، حالا الان یه تیم بهش دادن، احتمال خیلی زیاد به قصد اعاده حیثیت.
البته مشتاق جباری یک در واقع کار خوب، حالا اسمشو بذاریم زیرکی، اسمشو بذاریم هرچی، این که آقای چراغپور رو آورده کنار خودش، ما تعارف نداریم، یکی از بهترین در واقع توریسیان ها و مربیان است که خودشو به روز نگه میداره، این هم یک نقطه قوت میتونه باشه برای استقلال خوزستان و مشتاق جباری. ولی خب ما باید تا 26 دی صبر بکنیم برای هفته 16 هم که ببینیم چه اتفاقی میفته.
البته یه بازی قبل
بازی استقلال سپاهان
دو تا داریم البته.
آره بازی استقلال سپاهان برگزار میشه. چرا ملوان هم همین. همینطور تا قبل از جمعه 26 دی و باید ببینیم که اون موقع چی میشه. حالا جالبش اینه که
اگه استقلال ببره میشه 25 امتیازی میاد توی رده سوم وای میسه اگر سپاهانو ببره.
حالا یه نکته هم داره پیمان، استقلال باید با سپاهان بازی بکنه، بعد اولین بازی نیم فصل بره سراغ تراکتور و بله. این دوتا بازی بله. سخت استقلال برای بله. به نظرم برای ساپینتو برای استقلال و برای هوادارا بسیار سرنوشت سازه.
البته من اینم بگم و گفتم استقلال میاد سوم منوته برای این که تراکتور نبره ها، تراکتور اگر ببره تو این داد هم امتیازن دیگه.
آره
پنجشنبه است بکنم بازیشونه،
بازی استقلال سپاهان فکر میکنم
اشتباه نکنم
پنجشنبه برگزار میشه
چون هفته دهم بود که چیز شد. بله پنجشنبه 11 دی ساعت 4 و نیم بعد از ظهر. آره خیلی خب اینم از این. بله عوض کرد عوض کرد با تو عاشقی رو بجور طلب کرد طلب کرد طلب کرد آخه عشقی نداره اون چشا تو صدا تو نگاه تو همه در میادن آخه عدا تو عدا تو عدا تو آخه هیشگی مثل تو نمیتونه دل من دیوونه رو ببره با چشماش دل من جز تو چیزی نمیبینه تو اونی که میشینه حتی به دلم اخماش آخه هیشگی مثل تو نمیتونه دل من دیوونه رو ببره با چشماش دل من جز تو چیزی نمیبینه تو مونی که میشینه حتی به دلم اخماش نشو دور دیگه از من آخه رفتی تو قلبم شدی مهمونم دیگه جور شدی بامو آرامش روزامو به تو مدیونم از بس که تو ماهی به جز عاشقی داری جلو پام نمیذاری آخه انقدر خوبی هر جا باشم یه جوری هوای من رو داری تنهام نمیذاری آخه هیشگی مثل تو نمیتونه دل من دیوونه رو ببره با چشماش دل من جز تو چیزی نمیبینه تو اونی که میشینه حتی به دلم اخماش آخه هیشگی مثل تو نمیتونه دل من دیوونه رو ببره با چشماش دل من جز تو چیزی نمیبینه تو اونی که میشینه حتی به دلم اخماش آخه هیشگی مثل تو نمیتونه دل من دیوونه رو ببره با چشماش دل من جز تو چیزی نمیبینه تو اونی که میشینه حتی به دلم اخماش آخه هیشگی مثل تو نمیتونه دل من دیوونه رو ببره با چشماش دل من جز تو چیزی نمیبینه تو اونی که میشینه حتی به دلم اخماش.
خب 49 دقیقه گذشت از 12 شب، بریم سراغ خانم سید زینب خوشنواز و آشپزیمون که این بار یه شیرینیه، شیرینی گیلانی. به به بفرمایید.
مواد لازم، طرز تهیه، به ازای هر 10 نفر یادداشت کنی نصف یک عدد مرد.
150 گرم کره میخواین، 1.4 پیمانه شکر میخواین،
به میزان لازم نمک و فلفل اضافه میکنی.
خودم هایی که هم دیگر رو دوست دارم با هم آشپزی میکنن، یه جوری
عشق میشه.
سلام به سراشپزای خوشذوقمون در بخش خوشمزه اینجا شب نیست. شب یلدا گذشت ولی همچنان طعمش زیر زبونمون مونده. پیشتون نبودیم اما حالا که هنوز سرمای زمستون مهمون خونه هامونه، قرار یک شیرینی بپزیم که مخصوص شب یلدا و شبای زمستونی سرد ساله. یه شیرینی که نه توی قنادیا پیداش میکنی، نه توی ویترین مغازه ها، نه با خامه و شکلاته، نه با فر پخته میشه. یه طعم خونگی از دل گیلان، شیرینی که با کدو حلوایی درست میشه، برای همینم مخصوص شبای پاییزی و زمستونیه. بله درست حد زدین، شیرینی کاکای گیلانی. همراه هم باشین با بوی چای تازه دم، بوی کرسی و عطری که از آشپزخونه ما در بزرگ بلند میشه.
وقتی شمار میمون اماره شب چرا امره کاکا چاپنی دزیمان
بریم برای پخت. یادداشت کنید پوره کدو حلوایی پخته شده 1 پیمانه، آرد گندم 1 پیمانه، تخم مرغ 1 عدد، شیر 1/4 پیمانه، گلاب 2 قاشق غذاخوری، پودر هل، دارچین، زنجبیل و زعفران دم شده هر کدوم 1 قاشق چایخوری، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری، شکر 1/2 پیمانه، گردی خرد شده و کشمش 1/2 پیمانه، روغن مایه به اندازه کافی. اول کدو حلوایی رو میشورم، با پوست به چند قطعه درشت خرد میکنم و داخل مقداری آب توی قابلمه میریزم و صف میکنم تا کامل پخته بشه. حالا که پخته و نرم شد، گوشتشو از پوستش و دونه هاش جدا میکنم و با گوشکوب کامل پوره میکنم. داخل یک کاسه بزرگ تخم مرغ و با شکر هم میزنم تا کرم رنگ بشه. حالا گلاب، شیر، بیکینگ پودر، گردو خرد شده، کشمش، هل، دارچین، زنجبیل و زعفرون رو بهش اضافه میکنم. هم میزنم تا موادم کاملا با هم ترکیب بشه. وقتشه کدو حلوایی رو به مایم اضافه کنم و هم بزنم. وقتی مایم 1 دست شد، 10 دقیقه به موادم استراحت میدم. داخل 1 تابه کوچیک مقدار روغن میریزم. بعد از اینکه داغ شد، از مایه شیرینی به اندازه 1 قاشق غذاخوری برمیدارم و داخل تابه میریزم. بعد از اینکه هر دو طرف شیرینی طلایی شد، یه دستم روغن گیر میذارم تا روغن اضافیش گرفته بشه. به به، روی هل و دارچین و زنجبیل که میپیچه توی خونه میگه که کاکای ما هم آماده شده. همینطور که دور هم نشستیم با 1 فنجون چای داغ و 1 بشقاب کاکای گیلانی و دلامون که گرم به گرمای با هم بودن، شبای سرد زمستون رو سر میکنیم. ممنونم که همراه هم بودین. سفراتون پر از عشق، دلاتون گرم به گرمای با هم بودن و خدا نگهدار.
هر چی بگی میپزم برای که منوش پزم، فقط بگو چی میخوای، کوکوی سبزی میخوای، غذا میپزم تر و تمیز، بخوری بزرگ شی عزیز، غذایی درست کنم برا گوش بشه به دوتا لفا، با عشق غذا پختم واسد واسه خود خودت، فقط 1000 تا خاصیت داره، زور توی بازود میاره، زور توی بازود میاره، نوش جونه این غذا.
خب 54 دقیقه.
من میخوام این پیامکی با اجازت حسین بهروزی از رونیز فارس رو بخونم، برای اینکه یه اتفاق جالبی توش، حالا از تو هم بپرسم ببینم این تجربه رو داری یا نه. حسین بروزی نوشته که مادر من، یعنی گفته که ما 7 خواهر برادر بودیم، مامانم 22 تا نوه، و گفته که ایشالله امسال یکی از نتیجه هاش هم میبینه و گفته شاید از آخرین نسل مادرانی باشه که همچین مدلیه. مادر بزرگ من نتیجه شو دید، یکی نه دو تا از نتیجه هاش هم دید.
آره منو مادر بزرگت،
ولی اینو راست میگه ها که الان داره متاسفانه به سمت و سوی میره که شاید مثلا تعداد مادر بزرگ ها پدر بزرگ هایی که بتونن نتیجه هاشون رو ببینن کم داره میشه. و چه لذت باحالیه وقتی که مادر بزرگ پدر بزرگ سر حال باشه و بعد نتیجهشو ببینه. حس جالبیه. من تو خاطراتم مرور میکنم نحوه برخورد و مدل مثلا مادر بزرگم منتج، میبینم که خیلی حس باحالیه این اتفاق. حالا الان کمتر میشه ولی کم کم متاسفانه.
الان من پدر بزرگ مادر بزرگ پدریم، خب
خدا حفظشون کنه
زنده باش، نتیجهش رو که دیده، خب نتیجهش رو دیده، بعد الان همون نتیجه که میشه پسر، یعنی میشه بچه نوه میشه نتیجه. بله. دیگه خب الان در آستانه نامزدی، یعنی بجنبه ایشالله عمرش رو به دنیا باشه به امید خدا، مثلا بجنبه ازدواج کنه بچه داشته، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ پدری من هم میبینن میشه چی؟
نبیره. بعدی میشه ندیده که، ولی از اون ندیده هاست که خیلی قدیمترها دیدن دیگه.
آره ندیده که دیگه
باحال بود حسین بروزی. ولی خب به ما بگید دیگه راجع پدر بزرگا مادر بزرگاتون چی ازشون میخواید، چی از شما میخواستن، تیکه کلام های خاصی اگر داشتن یا اون اتفاق با نمکه و با مزه رو بگید. 3881 تلفن هم داریم دیگه، 2265-2103.
ممنون از برنامه قشنگتون. من ابتدایی بودم، فقط یه بار پدر بزرگم رو دیدم، یعنی پدر مامانم، خیلی مهربون بود خدا بیامرز. بابای خودم 86 سالشه همیشه به یکی از نوه‌هاش که 5 سالشه میگه مثل من آروم بشید. خب به بچه 5 ساله
میگه مثل من 86 ساله
مثل من 86 ساله آروم بشید.
خدا هر دوشون رو حفظ کنم
انشالله. بعد دیگه
اینم کلا نمدی داده توش.
برو
سلام، علی از اصفهان. پدر بزرگ من خدا رحمتش کنه کلا نمدی سرش میذاشت. قدیمی ها میگرفتیم، آها قدیم ها ازش میگرفتیم، تخت پاکون درست میکردیم از قدیمی هاش. آها تو تخت پاکون نمدی یادت میاد؟
بله.
موقعی که با گچ می نوشتن این ابرا اسفنجا جواب نمیداد، ولی این نمدا میزدن پشت این چوبا چه تخت پاکون میشد. موکت هم میزنن، ولی نمدش هم من یادمه.
نوشته که یه پدر بزرگ داشتم، عروسی بچه خواهرش شده بود، حسابی به خودش رسیده بود، ریش و سیبیل رو زده بود، تفلک رنگ مو رو از لحاظ زمان زیاد
لحاظ زمان زیاد
رو سرش شد، مو شده بود مشکی مشکی، ابرو مشکی مشکی. خدا شاهده نه تنها دامادون نشناخت، اکثر مهمونا پدر بزرگم رو نشناختن، نمیدونی چه داستانی شده بود. کرکر خنده، خدا رحمتش کنه، محمود عسکری از نازی آباد. بابا پدر بزرگ نباید مو، اصلا نه آدم، آقا مرد اصلا نباید مو.
آره من هم مخالفم، من تازه سفیدی رو دوست دارم. آره. اصلا جلوه خاصی داره. سلام، دانیال هستم از تهران. مادر بزرگ خدا بیامرزم بعد از اینکه پدر بزرگم فوت شد همیشه میخواد و همیشه میخواد و میگفت ای حکیم و رحیم، میخوند و آها همیشه میخوند و میگفت ای حکیم و رحیم، همه جفتن ما تک قشنگ بود.
آقا 3881 اونایی که تازه دارن ما رو میشنون، جو پدر بزرگ مادر بزرگه، هر چیزی که میدونین ازشون جالبه باحاله. دیدین که یکی از کلاه پدر بزرگش نوشه، یکی از تیکه مادر بزرگش، هر چیزی که میدونین از پدر بزرگ مادر بزرگ بنویسین بفرستین برای ما.
با بهترین توصیه‌ای که از بزرگای ما به من شده این بوده که هیچ وقت مال کسی رو نخوری، یعنی هر کس توی دنیا بهت پول قرضدار بهش بدی، آزار اذیت کسی نکنی و مال خوری مردم رو انجام ندی، یعنی مال کسی رو نخوری که همیشه سرفراز باشی. بهترین نصیحت به من شده. آتش بخواهیم از هم هر کسی
همیشه به من میگفتند که حواست باشه، دانش کم بسیار خطرناکه و اینو من به عینه در مراحل مختلف زندگی دیدم که اگر از علم و دانش کمی فاصله بگیرم